ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا با اعلام اختصاص 900 میلیون دلار برای فلسطینیان خواستار تسریع روند صلح شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست خود را برای بررسی گزارش محمد البرادعی درباره ایران آغاز کرد. و نتایج اولیه انتخابات محلی در روسیه از پیروزی حزب حاکم روسیه متحد خبر می‌دهد. ساعت 21 با درود فراوان در ساعات پایانی این دوشنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر بارانی پراگ تا نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. آرزو دارم که حضور آفتاب مهر هر روز بر زندگی شما بتابه و امروز 12 اسفند ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 2 مارس سال 2009 میلادی. در ضمن هوای فردا در تهران نیمه ابریه و خورشید خانم در بسیاری از ساعات از پشت ابرها بیرون میاد و تابش نور خودش رو به زندگی شما هدیه میکنه. و اما در مجله شبانگاهی همکارانم گزارش های متنوعی تهیه کردند که تا دقایق دیگر میشنوید، اما ابتدا تازه ترین خبرها از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در اجلاس بین المللی گردآوری یاری‌های مالی برای بازسازی غزه در بندر شرم الشیخ مصر اعلام کرد که آمریکا 900 میلیون دلار برای بازسازی اقتصاد فلسطینی‌ها و نوار غزه اختصاص می‌دهد. خانم کلینتون افزود که تدابیر سختی اتخاذ شده است تا این پول به هیچ روی به دست حماس نیفتد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که پاسخ به نیازهای فوری و اضطراری فلسطینی‌ها در نوار غزه را نمی‌توان از هدف درازمدت دستیافتن به صلحی همه‌جانبه میان فلسطینی‌ها و اسرائیل جدا کرد.
In pledging these funds, we are pursuing both a short and long-term approach. It is not enough just to respond to the immediate needs of the
people. انتظار می‌رود در اجلاس امروز در کل بیش از 3 میلیارد دلار یاری مالی برای فلسطینی‌ها گردآوری شود. شورای 35 نفره حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز 2 مارس 12 اسفند ماه نشست فصلی خود را برای بررسی گزارش محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران و سوریه در وین آغاز کرد. این نشست تا جمعه آینده ادامه خواهد داشت. محمد البرادعی در گزارش امروز خود به شورای حکام وضعیت موجود در روند همکاری جمهوری اسلامی با آژانس را بن‌بست خواند و بار دیگر از ایران خواست تا هر چه سریع‌تر با اجرای مقررات آژانس جامعه بین المللی را متقاعد کند که ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. آقای البرادعی از سوریه نیز خواست تا هرچه زودتر اطلاعات و اسناد لازم درباره ماهیت و موارد استفاده از یک مجتمع ساختمانی در دیر الزور و مکان‌های دیگری را که گفته می‌شود با ساختمان یاد شده مرتبط است در اختیار آژانس قرار دهد. اما نتایج اولیه انتخابات محلی در روسیه که روز یک شنبه برگزار شد از پیروزی حزب حاکم روسیه متحد حکایت دارد. این حزب تحت رهبری ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه است. این در حالی است که حزب اپوزیسیون کمونیست که به فاصله زیادی در رده دوم قرار دارد از دستکاری گسترده آرا شکایت کرده است. شمارش اولیه آرا برای انتخابات شهرداران و نمایندگان پارلمان‌های منطقه‌ای حاکی از تعلق 79% آرا به حزب روسیه متحد است. گفته می شود 56% واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. ناظران بین المللی برای نظارت بر این انتخابات حضور نداشتند. این انتخابات را می توان اولین آزمایش یا نظرسنجی بعد از بحران مالی جهانی دانست که رئیس جمهوری روسیه می گوید در اقتصاد آن کشور تغییر چشمگیری پدید نمی آورد. این در حالی است که 2 میلیون نفر شغل خود را در روسیه از دست دادند و ارزش روبل به شدت کاهش یافته است.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری ایران و آژانس را بسیار کم و در بن‌بست توصیف کرد. چرا؟ تا چند دقیقه دیگر. کنفرانس شرم الشیخ برای کمک به بازسازی غزه امروز کار خود را آغاز کرد. آمریکا قرار است 900 میلیون دلار به بازسازی غزه کمک کند. دستگیری دانشجویان دانشگاه در ایران افزایش یافته. علت این موضوع را با سخنگوی ادوار تحکیم وحدت در تهران در میان می‌گذاریم. همچنین نگاهی داریم به رقابت‌های شدید انتخاباتی در ایران چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری. و یک گزارش هنری هم داریم از لس آنجلس. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش امروز خود به شورای حکام وضعیت موجود در روند همکاری آژانس با ایران را به بن‌بست توصیف کرد. محمد البرادعی بار دیگر از ایران خواست که با اجرای مقررات آژانس جامعه بین المللی را متقاعد کند که ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. شورای 35 نفره حکام آژانس امروز نشست فصلی خود را برای بررسی گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران و سوریه در وین آغاز کرد. این نشست یک هفته ادامه خواهد داشت. گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم مهرزاد پدرام.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست در همکاری بیشتر جمهوری اسلامی در برطرف کردن به گفته آژانس بن‌بست هسته‌ای تهران شد. محمد البرادعی در آغاز نشست فصلی شورای 35 نفری حکام آژانس در وین اتریش همچنین ابراز امیدواری کرد که احتمال تغییر خط سیاسی ایالات متحده در قبال تهران بتواند به منزله اقدامی در برون رفت از این بن‌بست باشد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی دیگر با تاکید بر مانع تراشی ایران در راه تلاش های آژانس گفت از تهران خواسته ای دارد.
بار دیگر از ایران می خواهم هرچه سریعتر برای خارج شدن از بن‌بست فعلی تمامی اقدامات لازم را برای اعتماد سازی در جهت اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش به کار برد.
محمد البرادعی همچنین گفت ایران همچنان به سوالات آژانس پاسخ نداده است. مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان:
آژانس اینجا و اونجا خارج از اون قرارگاه‌هایی که سانتریفوژهای ایران کار گذاشته شده بودند و به آژانس نشان دادند، به اسناد و مسائلی برخورد کرده که براش پرسش هایی رو ایجاد کرد. اینجا و اونجا به اصطلاح آلودگی هایی پیدا کردن که درصدش بالا بوده. این آلودگی ها نمیتونسته مربوط به سانتریفوژها باشه، به ویژه در رابطه با تحقیقاتی که در نیروگاه مربوط به آب سنگین می شده در عراق، به ویژه که هنوز آژانس به اونجا دسترسی نداره.
ایران با وجود چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان به روند غنی‌سازی اورانیوم ادامه می دهد. تهران همچنین به بازرسان آژانس اجازه نداده است تا از تمامی تأسیسات هسته‌ای‌اش بازدید کنند.
ایران همیشه نگرانی این مسئله رو داشته که علاوه بر مسائل اتمی در این گونه بازدیدها تمامی اسرار نظامیش فاش بشه، چون ترکیب به سلام مامورین و بازرسان آژانس ترکیبی است از همه کشورها از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه، و ایران همیشه به سلام بدبین بوده به خصوص به نمایندگان آمریکا در آژانس و همینطور به نمایندگان انگلیس و بعضی دیگر از کشورهای غربی. حد می‌زده که اینها اطلاعاتی فراتر از اون چیزی که مربوط به غنی‌سازی میشه به آمریکا و دیگر کشورها میدن.
هفته گذشته محمد البرادعی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده و با بازرسان آژانس به طور کامل همکاری نمی‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از 6 سال تحقیق و بازرسی تاکنون قادر نبوده اعلام کند که برنامه هسته‌ای بحث‌انگیز جمهوری اسلامی آنگونه که تهران می‌گوید ماهیت صلح‌آمیز دارد یا نه. کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که در چهارچوب فعالیت هسته‌ای خود به دنبال تولید و ساخت سلاح اتمی است، ولی تهران این اتهام را رد می کند و هدف از این برنامه را تولید برق می داند. در همین حال گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اظهار نظری گفته است نظارت آژانس بر عملکرد ایران کره شمالی و سوریه از چالش‌های پیش روی آژانس است و دولت جدید واشنگتن در صدد است با گسترش تلاش‌های دیپلماتیک خود با آنها مواجه شود. در همین حال روز یکشنبه مایکل مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به تلویزیون CNN گفت یک ایران هسته‌ای پیامد بسیار ناگواری خواهد داشت. در سالار مالن همچنین گفت ایالات متحده بر این باور است که ایران برای ساخت یک بمب اتمی اورانیوم کافی دارد. اما رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده در حضوری تلویزیونی گفت ایران تا رسیدن به توان ساخت یک سلاح هسته‌ای همچنان فاصله دارد. اعضای شورای اوکام در نشست این هفته خود به موضوع برنامه هسته‌ای سوریه و همچنین انتخاب جانشینی برای محمد البرادعی نیز می‌پردازند. آقای البرادعی آبان ماه آینده از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.
پس از گزارش مهرزاد پدرام به مصر پرواز می‌کنیم. بیش از دو ماه که از هجوم نیروهای اسرائیلی به نوار غزه می‌گذرد، امروز دوشنبه کنفرانس کمک به بازسازی غزه در شرم الشیخ مصر برگزار شد. در این کنفرانس که وزیر خارجه آمریکا نیز حضور دارد، آمریکا متعهد شده مبلغ 900 میلیون دلار به بازسازی غزه کمک کند. فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه سفر یک هفته‌ای خود به خاورمیانه و اروپا را با شرکت در کنفرانس کمک به بازسازی غزه در شرم الشیخ مصر آغاز کرد. خانم کلینتون در این کنفرانس پیشنهاد 900 میلیون دلاری آمریکا برای کمک به فلسطینی‌ها را مطرح خواهد کرد. به گفته رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، تنها یک سوم از این بودجه یعنی 300 میلیون دلار از طریق سازمان ملل و سازمان‌های دیگر به منطقه غزه که تحت فرمان حماس است تزریق خواهد شد. آقای وود در نشست خبری خود در شرم الشیخ گفت حدود 200 میلیون دلار از کمک آمریکا برای رفع کسر بودجه دولت خودگردان فلسطینی و باقی آن برای اصلاحات اقتصادی و پروژه‌های امنیتی و بخش خصوصی تحت نظر دولت خودگردان صرف خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف از کنفرانس روز دوشنبه شرم الشیخ جمع‌آوری کمک برای بازسازی غزه پس از حمله 22 روزه اسرائیل به این منطقه است. اما واشنگتن قصد دارد از این فرصت برای تقویت دولت محمود عباس نیز بهره بگیرد. به نوشته رویترز، از آنجا که این بودجه ابتدا باید به تأیید کنگره آمریکا برسد که بیشتر در حال حاضر درگیر یافتن راه حلی برای بحران اقتصادی است، هنوز مشخص نیست که این 900 میلیون دلار به تصویب کنگره آمریکا و واقعا به فلسطینی ها برسد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین در نشست خبری خود اشاره کرد که موضع ایالات متحده در برابر حماس همچنان به قوت خود باقی است و هیلاری کلینتون هم روز دوشنبه بار دیگر در دیدار غیررسمی خود با اعضای هیئت چهار جانبه بر این موضع تأکید خواهد کرد. آمریکا و دیگر اعضای هیئت چهار جانبه صلح خاورمیانه، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای پذیرش حماس به عنوان یکی از طرف‌های مذاکرات صلح سه شرط گذاشتند. به موجب این سه شرط، گروه حماس که کنترل منطقه غزه را به دست دارد باید موجودیت کشور اسرائیل را به رسمیت بشناسد، به پیمانهای منعقده بین اسرائیل و فلسطینی‌ها احترام بگذارد و دست از اعمال خشونت بردارد. خانم کلینتون پس از حضور در کنفرانس شرم الشیخ برای دیدار با مقام‌های اسرائیلی به بیت المقدس سفر می‌کند. سپس در کرانه باختری با محمود عباس و سلام فیاض، نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی دیدار خواهد کرد و در پایان در بروکسل با وزرای خارجه کشورهای سازمان ناتو به گفتگو خواهد نشست.
پس از اعتراض دانشجویان به دفن پیکر تعدادی از جانباختگان جنگ در دانشگاه امیرکبیر، عده‌ای از دانشجویان بازداشت شدند. در ماه گذشته نیز تعداد دیگری دانشجو دستگیر شده بودند. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با عبدالله مؤمنی، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت، علت افزایش این دستگیری‌ها را پرسیده است. عبدالله مؤمنی چنین می‌گوید:
در طول یک سال گذشته ما شاهد اعتراضات و تحرکات جدی در میان فعالین دانشجویی و بدنه دانشجوی دانشگاه‌ها بودیم که بخشی از این اعتراضات و تجمعات و گردهمایی‌ها در اعتراض به محدودیت‌ها و روند اعمال فشاری است که بر بدنه دانشجویی توسط دولت نهم اعمال میشه. بخش دیگری از این اعتراضات محصول شرایطی است که حاکمیت به واسطه ایجاد سناریوهایی در بین دانشگاه و در میان فعالین دانشجویی به دنبال ایجاد فضای رعب و وحشت در داخل دانشگاه هست.
تا چه اندازه زمینه‌های اجتماعی در این مسئله دخیلن؟
ما نمونه آخر اعمال فشار و محدودیت رو در داخل دانشگاه ها از طریق به خاک سپاری تعدادی از شهدا در یکی از پرتحرک‌ترین دانشگاه‌های کشور مشاهده می‌کنیم. از آنجایی که جنبش دانشجویی که از فعال‌ترین جریانات اجتماعی حامی دموکراسی و اصلاح هست در دانشگاه‌ها و فضای دانشگاه هم در فقدان و یا کمکاری سایر جریانات اجتماعی و احزاب اصلاح طلب امکان مناسب و ظرفیت بالقوه‌ای برای طرح اصلاحات و دموکراسی و دفاع از ارزش‌های حقوق بشری هست، این گونه فشارها در جهت خنثی‌سازی دانشجویان و یا بلااثر کردن اقدام اونها طراحی شده. مردم از آنجایی که شرایط به وجود اومده در نتیجه موقعیت حاکم منجر به اوضاع نامناسب اقتصادی براشون شده، طبیعتاً ما در داخل فضای عمومی جامعه کمترین حساسیت رو نسبت به روند اعمال سرکوب توسط حکومت و محدودیت ها داریم. در چنین شرایطی جنبش دانشجویی تا حدودی دست تنها هست و تنها جریانی هست که به شیوه مدنی و مسالمت آمیز در پی اصلاح هست و در شرایطی که یک جریان در داخل جامعه اعتراض داشته باشه طبیعی است که حکومت امکان و ابزار سرکوب برش فراهم است.
برخی دیگه از تحلیلگران اعتقاد دارن که اصولاً با رجوع به تاریخ 30 سال گذشته دیده میشه که حاکمیت سعی میکنه همزمان با انتخابات خودش رو با خلق و خوی حاکم بر جامعه همراه کنه.
به دلیل اون که حاکمیت نگران از اوضاع کنونی است و به دنبال این هست که هر گونه اراده معطوف به تغییر وضع موجود رو سرکوب بکنه، طبیعی است که برخلاف دوره‌های پیشتر که فضای انتخاباتی تا حدودی امکان و فرصتی رو برای طرح انتقاد و اعتراض و خواست‌های گروه‌های مختلف وجود می‌آورد، در این دوره ما می‌بینیم که از قضا حاکمیت با یک مهندسی و برنامه‌ریزی هدایت شده‌ای به دنبال این هست که امکان و روزنه‌های تغییر رو در جامعه از بین ببره.
در جریان دستگیری‌های اخیر دانشجویی دیده میشه که مسئولان قوه قضاییه و همچنین مسئولان اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از ادبیات سیاسی جدیدی استفاده میکنن و حتی عنوان میشه که این افراد در پی براندازی نرم هستن به گفته این مسئولان. خلق این ادبیات جدید در 30 سال انقلاب اسلامی فکر میکنید که دلیلش چیه؟ چه ضرورتی داشته که خلق بشه و چقدر مؤثر بوده در برخوردهایی که همکنون ما شاهدیم که و گزارش هایی میرسه که با دانشجویان میشه؟
آنچه که میتونه مبنای چنین اتهاماتی باشه این هست که حاکمیت هر گونه تغییر در وضع موجود رو در راستای به اندازه نم تلقی میکنه و احساس میکنه که مبادا با کوچکترین تغییر در زمین حکومت شاید به سمتی بره که اوضاع و مناسبات و موقعیت و کنونی تغییر کنه. همه این مفهوم سازی ها و اتهام تراشی ها در راستای ایجاد فضای محدودی است در داخل دانشگاه ها و در فضای عمومی جامعه که مخالفین رو با برچسب ها و انگ هایی که بار امنیتی و حقوقی سنگ دارن از هر گونه روند معطوف به ایجاد امید و تلاش معطوف به تغییر در جامعه نامید بکنن.
عبدالله مومنی سخنگوی دفتر تحکیم وحدت در تهران با همکارم محمد زرقامی گفتگو می کرد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
و در اینجا توجه شما را به گزارش دیگری جلب می‌کنم.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود در مورد بازداشت رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی گفت که فعالیت وی از سال 1385 غیر مجاز بوده است. به گزارش NPR، رادیوی ملی آمریکا، خانم صابری 31 ساله که از حدود 6 سال پیش در ایران زندگی می‌کرد، حدود یک ماه پیش بازداشت شده است. آقای قشقاوی در کنفرانس مطبوعاتی خود همچنین افزود که کارت خبرنگاری این خانم از سال 1385 به وزارت ارشاد منقضی شده و او مجوز لازم برای دریافت اخبار و اطلاعات را نداشته است. محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران، در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت، در پیوند با اتهام وارد شده به رکسانا صابری مبنی بر اینکه کارت خبرنگاریش منقضی شده میگوید:
وقتی که ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو پذیرفتیم در نظاممون، وقتی کسی مرتکب جرم بشه، اونم توی شرایطی، نه که اینطوری بگیرن، اول احضار میفرستن، دلایل کافی باشه احضار میفرستن، بعد نیامد جلب میفرستن، بعد تعقیب میکنن، عرض کنم تحقیق میکنن و قرار تامین صادر میکنن اگر جرمی متوجهش باشه. همینطوری نه، این دوران کارت، مدت کارتش تمام شده، این مطلب حقوقیه که فوقش میتونن به ایران راه ندن، که اونم حالا به هر حال شاید مغایر با اصل انتشار آزاد خبر باشه، ولی به هر حال حد اکثرش اینه. توقیف کسی میتونن بکنن که مرتکب جرم شده باشه.
به گفته وبسایت‌های خبری، دولت ایران بیش از یک سال پیش جواز فعالیت خانم صابری را که برای رسانه‌های بین‌المللی از جمله BBC و NPR خبر تهیه می‌کرد، لغو کرده است. اما او تا زمان بازداشت اجازه تهیه گزارش‌های کوتاه را داشته است. ماشاءالله شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات ایران، به رادیو فردا گفت:
گزارش‌هایی از این قبیل که به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رسیده، مبنی بر اینکه از روزنامه‌نگارانی که فریلنس هستند و صورت آزاد برای خبرگزاری‌ها یا شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی فعالیت می‌کنند، در معرض بعضی محدودیت‌ها و فشارها و گاهی اوقات حتی بازداشت‌های موقت و دعوت به همکاری و از این قبیل مسائل به وسیله بعضی از نیروهای امنیتی قرار گرفتند. خانم رکسانا صابری هم در همین رابطه به نظر می‌رسه که دستگیر شده، و نکته جالب این که نه اتهامش معلوم شده و نه حتی محل نگهداریش و حتی اطلاع دادن به افکار عمومی در مورد بازداشت یک خبرنگار با این مشخص داده نشده به رسانه‌های گروهی، و ما از وضعیت ایشون ابراز نگرانی می‌کنیم.
آخرین تماس تلفنی رکسانا صابری با خانواده‌اش به تاریخ 22 بهمن ماه باز می‌گردد. رضا صابری، پدر او که مقیم آمریکاست، به رادیو فردا گفت که دخترش از خانواده‌اش خواسته بود تا در مورد بازداشتش اطلاع رسانی نکنند، چرا که به او قول داده شده بود که قاضی به زودی به پرونده وی رسیدگی کند.
تلفن زد و گفت که خواهش می‌کنم هیچ اقدام نکنید، چون اینها به من میگن که به زودی قاضی برمیگرده و تا 2-3 روز دیگه مرا آزاد می‌کنه، چون من کاری نکردم. ما گفتیم باشه، ما کاری نمی کنیم. بعد ما هم این حرف رو باور کردیم و الان تا 10 روز 19 روز گذشته از اون موقع و هیچ. ما هم دیگه فکر کردیم که اینا میخوان بدون سر و صدای نحل بکنن.
خانم صابری در آخرین گفتگوی تلفنی با پدرش گفته بود که فردی به او بطری شرابی فروخته و سپس این موضوع را گزارش کرده و همین امر منجر به بازداشت او شده است. خرید و فروش مشروبات الکلی در ایران جرم است، اما به گفته آقای شمس‌الواعظین و همچنین رضا صابری، اتهام داشتن یک بطری مشروب تنها یک بهانه است.
من گمان نمی کنم خانم رکسانا صابری در خیابان اقدام به خرید و فروش مثلا مواد الکلی کرده باشه، چون چیزی ناباورانه است برای ما روزنامه نگاران. این یک اتهام بت ساخته همین آقایونی که اقدام به این دست بازداشت ها و اینها می کنن. فرض کنیم این کاملا درسته، مطابق قانونم ممنوعیت داره و بازداشت شده، چرا اعلام نمی کنن؟ چرا پنهان می کنن چنین چیزیو؟ فرض کنیم اینها هم اعلام بکنن، اگر ما به دلیل این اتهام به رسمیت بشناسیم، مثلا بازداشت شو، باید بلافاصله یا با جریمه نقدی یا اینا حل و فصل بشه موضوع و ایشون بلافاصله آزاد بشه و به آغوش خانوادش برگرده. ولی نشانه ها حکایت از پیدایش یک وضعیت خطرناک میکنه.
حسن قشقاوی همچنین گفته است که خبر بیشتر در مورد بازداشت خانم صابری بر عهده مقام های قضایی مربوطه است. رکسانا صابری از پدری ایرانی و مادری ژاپنی در داکوتای شمالی در آمریکا متولد شده و در سال 1997، 11 سال پیش، به دلیل موفقیت‌های ورزشی و هنری خود به عنوان دختر شایسته ایالت داکوتای شمالی انتخاب شد.
گزارش روزا آژیری را می‌شنیدیم درباره بازداشت رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در تهران. و اما در گزارشی دیگر، چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، در خرداد ماه آینده رقابت‌های اعلام نشده انتخاباتی به شدت در جریان است. فریدون زرنگار از آخرین خبرها در این زمینه گزارش می‌دهد.
در ادامه رقابت‌های اعلام نشده انتخاباتی، محافظه‌کاران با استفاده از اهرم‌های دولتی از سخنرانی نامزدهای اصلاح طلبان جلوگیری کردند. در پی دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گرگان از مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری، برای دیدار با دانشجویان این دانشگاه، هیئت نظارت دانشگاه با حضور آقای کروبی در دانشگاه مخالفت کرد و مهدی کروبی را مجبور به ملاقات با دانشجویان در یکی از هتل‌های شهر گرگان کرد. از سوی دیگر آیت الله محمد مهدی دستغیب، تولیت آستان شاه چراغ شیراز هم با برگزاری سخنرانی شب جمعه محمد خاتمی در شیراز مخالفت کرد. به گفته ابراهیم عزیزی، فرماندار شیراز، علاوه بر تولیت آستان شاه چراغ، شورای تأمین شهرستان نیز به علت مسائل انتظامی و امنیتی مخالفت خود را با سخنرانی آقای خاتمی اعلام کرده بود. در این میان مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر در انتخابات آینده رد صلاحیت شد چه اقدامی انجام خواهد داد، گفت که در خود نقطه ضعفی برای رد صلاحیت شدن نمی‌بیند و مطمئن هست که رد صلاحیت نخواهد شد. در جبهه اصولگرایان هم مریم بهروزی، دبیرکل جامعه زینب، گفت جریان اصولگرا از نامزدی محمد باقر قالیباف در عرصه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری حمایت خواهد کرد، زیرا به گفته او عملکرد مطلوب شهردار تهران در خدمات رسانی به مردم پایتخت موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت. از سوی دیگر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نیمه شب شنبه به طور سرزده به خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران رفت و مدت بیش از 4 ساعت با دانشجویان دختر به گفتگو نشست. سایت خبری رجا نیوز که نزدیک به محافظه‌کاران هست هم از قول بهزاد نبوی نوشت که میرحسین موسوی از محمد خاتمی هم ترسوتر است و بنابراین و به گفته بهزاد نبوی آقای خاتمی بهترین نامزد برای اصلاح طلبان است. از سوی دیگر در ایران اعلام شد که میرحسین موسوی امتیاز انتشار روزنامه‌ای به نام کلمه سبز را از هیئت نظارت بر مطبوعات گرفته است. میرحسین موسوی هنوز درباره نامزدی خود تصمیم نگرفته است.
گزارش فریدون زرنگار را میشنیدیم از رقابت‌های اعلام نشده انتخاباتی در تهران. و اما در آن سوی آبها و در عالم هنر، گروه 3 نفره جوناس برادرز برای تبلیغ فیلم تازه خود که به شکل یک کنسرت و به شیوه دیجیتال و 3D ساخته شده، با حضور غیرمترقبه خود در سینمای ال کپیتال لس آنجلس در هالیوود، هواداران خود را به شدت هیجان زده کردند. فیروزه خطیبی گزارشی دارد درباره این رویداد و فیلمی که رکورد فروش آخر هفته گذشته را شکست.
جمعیت حاضر در سینمای ال کاپیتان در هالیوود در نمایش سانس نیمه شب اولین اکران فیلم تازه‌ای به نام کنسرت 3D جوناس برادرز با حضور 3 عضو این گروه جوان و پرطرفدار، کوین، جو و نیک، در سالن سینما غافلگیر شدند و فریاد شوق و شعف آنها سالن این سینمای قدیمی را در خود فرو کشید. فیلم تازه گروه پاپ راک جوناس برادرز، 3 برادری که از کانال تلویزیونی دیزنی به معروفیت جهانی رسیدند و امسال توانستند به عنوان بهترین گروه تازه وارد به جایزه گرمی دست پیدا کنند، ابتکار تازه است که طرفداران آنها در هر جای دنیا که باشند بتوانند از طریق این فیلم که به آن عنوان راکومنتری نیز داده شده به تماشای کنسرت آنها بنشینند. استفاده از تکنیک 3D توسط دست‌اندرکاران تهیه فیلم در کمپانی دیزنی، تماشای فیلم را شبیه به تجربه تماشای یک کنسرت زنده ساخته است. این 3 برادر قرار است تا به طور غیر مترقبه در سینماهای مختلف در گوشه و کنار کشور ظاهر شوند و این بخشی از تجربه کنسرت 3D گروه محسوب می شود که هواداران را به سالنی می کشد با این هیجان که هر آن ممکن است برادران جوناس شخصا در آنجا حضور پیدا کنند. شب گذشته در سالن سینمای ال کاپیتان در هالیوود برادران جوناس ضمن دست دادن با تعداد زیادی از هواداران خود با برخی از آنها عکس‌های یادگاری گرفتند و چون شب اول نمایش این فیلم بود آنها هم در کنار طرفداران خود روی صندلی سینما نشستند و به همراه آنها فیلم جوناس برادرز تجربه کنسرت سه‌بعدی را تماشا کردند. With special guests, Demi Lovato and Taylor Swift.
In a film that takes you. با این گزارش هنری مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. با آرزوی آرامش برای شما، من حسین قویمی از همراهیتان سپاسگزارم. روزگارتان خوش.